بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم امطرني بالهدى والهمني التقوى. خوشبختیم از این که در محضر دوستان هستیم و در محضر قرآن کریم و موضوعی از موضوعات مرتبط رو با هم تأملاتی درش داشته باشیم انشاءالله. همچنان که فرمودن بازنمایی جایگاه زن در قرآن و یا نگاه قرآن به زن به عنوان یک شخصیت، به عنوان یک مسئله و پدیده. من مجبورم که 4 نکته رو عرض کنم که محدوده بحثم یه مقدار محدودتر مشخص بشه. اولا خب قرآن گاهی نگاه قرآن به مسئله زن که مطرح میشه یه مقایسه بین نگاه های قبلی که در فرهنگ های قبلی یا در ادیان قبلی، امت های قبلی مطرح میشد، حالا یا به صورت نگاه های جوامع یا نگاه های متون. متون مثل عهدین، تورات و انجیل که ضرورتاً هم حالا ما نمیگیم وحیانیست دست ناخورده، ولی به هر حال به گونه دیگری، نگاه های دیگری ممکنه مطرح بشه و با قرآن مورد همسنجی قرار بگیره. این خودش یک رویکرد علمی پژوهشی هست. ما به اون موضوع نمیپردازیم چون فرصتی در اون جهت نیست. یک نکته دوم این که خب نگاه قرآن به مسئله زن ضرورتاً و لزوماً به معنی بیانگر تمامی آنچه که اسلام از رهنمود و حکم و قانون برای مسئله زن داره لزوماً این گونه نیست، چون ما قرآن بسندگی رو که باور نداریم که ما حدیث رو مکمل میدونیم و به طور ویژه به لحاظ تنگناهای تاریخی و جغرافیایی و فرهنگی قرآن به مقوله زن که پرداخته مانند خیلی مقولات دیگر اشاراتی داشته، رهنمودهایی داشته و تمام سخن رو ادا نکرده و موکول کرده بخشی رو به حالا یا تشریحش رو یا تکمیلش رو به مسئله سنت. البته این مناقض با بحث اکمال دین نیست، میدونیم دیگه جزئیات مخصوصا نوپدید یک مقوله که در ادامه وقتی مطرح میشه این به طور طبیعی است و به طور معقول سنت همچنان که معتقدیم مکمل قرآن هست، بنابراین آنچه که گفته میشه کلیاتی است که در قرآن هست. مسئله سوم این است که آنچه که در قرآن مطرح است لزوما به طور ناب و با تبیین صحیح و دقیق امروزه در دست ما نیست. یعنی اینجور نیست که هر آنچه که به عنوان میراث اسلامی و قرآنی تلقی می شود رهنمودهای ناب و تبیین شده قرآنی باشه. به طور ویژه در مسئله زن تفاسیری که پیدا شده و اصلا دچار کجنگری و انحراف شده و شکل گرفته و رسوب کرده در تفاسیر ما، منابع ما، حتی فقه ما و امروزه باورهایی در رابطه با زن به عنوان باور قرآنی تلقی می شود که در نگاه نواندیشانه و روشن اندیشانه لزوماً اون باور رو نمی توانیم باور قرآنی بنامیم. نکته 4 و آخرین نکته به عنوان مقدمه این که طبعاً آنچه که هست ما قرآن رو به عنوان مهمترین، اصلی ترین و به یک معنا یگان مرجع علمی دین اسلام می دانیم. اگر سنت رو تبیینگر و تکمیلگر قرآن بدانیم جز حکمی جز لله نیست و فرمانی جز فرمان خداوند نیست و سخنی جز سخن خداوند مطرح نیست. بنابراین آنچه که هست در قرآن، قرآن مرجع یگانه و بیبدیل و غیر قابل مقایسه با مراجع و منابع دیگر هست. اون وقت بعد یه سری چالش هایی پیدا شده که این مرجعیت قرآنی رو دچار خدشه می سازد. مثلا اون نوع نگاه هایی که به طور ویژه مخصوصا اگر با بدفهمی از قرآن مورد استفاده قرار گرفته باشه، اون وقت اونجور نگاه ها مرجعیت قرآن رو مورد خدشه قرار می دهد. ولی طبعا با پاسخدهی صحیح به اون چالش ها و حل اون چالش ها مرجعیت قرآن جایگاه بایسته خودش رو همچنان در می‌یابد. و اما نگاه قرآن به طور مجموع اگر بخوایم داشته باشیم به مسئله زن، به نظر میرسد که جوانب مختلف مرتبط با محورها و سویه‌های علمی در رابطه با زن آنچه که مطرحه قرآن به خوبی بیان کرده و نگاه کلی داشته. در یک نگاه آماری، خب میدونیم در ادبیات عرب هم هر فعلی یا هر صفتی یا هر ضمیری یا هر کلمه‌ای که در رابطه با انسان‌ها گفته بشه در عربی اگر مذکر باشد، قانون و قاعده ادبی اینه که شامل هم مرد و هم زن میشه. از باب تقلیب جمع زنان و مردان با هم رو ضمیر مذکر هم میگن، صفت مذکر مؤمنون میگن. بنابراین مؤمنون به معنای مردان مؤمن که نیست، به معنای همه مؤمنان. یا حالا اگر ناس گفته بشه، امت گفته بشه، اونها که واضحه. بله، به طور خاص برای زنهای مؤمن مؤمنات گفته میشه، ولی مؤمنون گفته شد لزوماً یعنی مردان مؤمن نیست. پس از این میفهمیم، حالا این در فعل هم هست، در ضمیر هم هست، در اسم و صفت هم هست و در خطاب هم هست. در قرآن آیات فراوانی همه مؤمنان رو توصیف کرده یا مخاطب قرار داده یا حکم در براشون گفته. در همه اون احکام و خطابات و بیانات مشترک زنان مشترکند. در 339 آیه که در 60 سوره گسترده شده، به طور خاص زنان در کنار مردان یا در عرض مردان یا به طور خاص جدای از مردان براشون حرف زده شده، گفتمانی، صحبتی، حکمی مطرح شده. خب پس ببینید، زنان مشمول هزاران آیه قرآن هستند که درباره انسان هاست با هدف هدایت، و به طور 339 آیه یا مرد و زن گفته شده یا زن تنها. من فرصتم محدوده، یه بار آخر بحث رو اونچه که مد نظرم هست عرض میکنم و بعد برمیگردیم تبیین و تکمیله، یعنی تطبیقش. به طور کلی نگاه قرآن به مسئله زن حسب اونچه که برداشت کردم و درنگ کردم، اولا نفی عقاید، باورها و فرهنگهای ضد زن یا نادرست درباره زن، و تبیین و نشان دادن جایگاه انسانی زن. این هدف کلی قرآنه. و به تعبیر دیگری این جنبه اثباتیش بود، جنبه نفیش این میشه که ستیز با جنس دوم انگاشتن و شهروند درجه دو به حساب آوردن زن، این در واقع نگاه کلی قرآن هست. البته جنس دوم که میگیم دو معنا داره، به یک معناش درسته. در آفرینش میگیم اول حضرت آدم آفریده شد، بعد حضرت حوا جنس شماره دو در ترتیب آفرینشی. در این بحثی نیست. اما جنس دوم به معنای درجه دوم، به معنی شأن و منزلت درجه دو، یا به تعبیر دیگری از نظر تعاملات اجتماعی و مسائل حقوقی شهروند درجه دو بودن، این مقوله‌ایه که در خیلی فرهنگ‌ها و باورها بوده و به نظر میرسد به طور کلی شعار قرآن، دکترین قرآن ستیزه با این اندیشه هست که زن جنس دوم باشه یا شهروند درجه دو باشه. جنس دوم به این معنا. وقت بعد در این به صورت کلی وقتی در مقام تطبیق برمی آییم، حالا زاویه دید ما و رویکرد ما مسئله مرجعیت علمی است دیگه. تمام علوم مختلفی که سهمی دارند در این که نگرش یعنی هست‌ها یا بایدهای در رابطه با زن رو تعریف کنند و بیان کنند، تمام این علوم مختلف ما معتقدیم مرجعیت همه اینها با قرآن است و باید با قرآن باشه. اگر نباشد، باور دینی ما و شناخت دینی ما خدشه وارد میشه و اون حاکمیت الله در واقع قید و تفسره میخوره. وقت بعد دیگه مسائلی که هست از کم یا به هست ها برمیگرده یا به باید ها میپردازه. مثلا هست ها بازشناسی هویت انسانی زن، تعریف شخصیت تکوینی زن که برمیگرده به این که زن چی هست و چگونه به وجود آمده و کی به وجود آمده و در چه فرایندی. همون مسئله پیدایش که حالا در تورات هم بخش عمدهش صفر پیدایش هست و اینا. آفرینش زن چگونه آفریده شد و به چه عنوان آفریده شد و با چه هدفی آفریده شد، آیات مختلفی راجع به این مقوله میپردازه. من البته اشکال علمی و فنی هست که من ادعا رو بگم شواهد آیاتشو نیارم، ولی به دو لحاظ نمیارم. یکی این که اشاره که بشه اهل آشنا با قرآن میدانند، و دوم این که خب فرصت نیست دو آیات. خلق من ها زوجه ها لیسکونه الیها، تمام اون چی که عرض کردم فرایند آفرینش زن و چگونگی آن و هدف از آفرینش زن رو بیان میکند، این در قرآن آمده و مرجع اصلی علمی ما هست. این مثلا میشه علم انسانشناسی یا حتی فیزیولوژی یا پدیدارشناسی زن به عنوان یک پدیده. وقت بعد علوم مختلفی که مثلا به مقوله های باید بپردازه، مثل علم فقه، مثل علم حقوق، مثل حالا جامعه شناسی اگر هست و باید با هم هست. شؤون مختلف زن، جایگاه اجتماعی زن، هستها و بایدهایی که به زن برمیگرده در جهت نحوه تعامل با دیگران. حالا نحوه تعامل با دیگران رو یه وقت در حوزه فراتر از انسان و پدیده های بشری حساب میکنیم، یعنی نحوه ارتباطش با خالق، این هم یه مطرح یه محوره، یعنی رفتار عبادی زن، نحوه ارتباطش با دیگران، و بعد شؤون مختلفی که در پی این نحوه ارتباط پیدا میشه. ما زن رو ابتدا به عنوان یک فرزند دختر حساب میکنیم، بعد این میشه خواهر برای برادرش، بعد نقش مادری پیدا میکنه بعد از ازدواج، بعد نقش همسری، مادری برای فرزند و همسری برای شوهر، و نقش شهروندی و همسایگی برای دیگران، و نقش یک انسان در امت اسلامی. این نقش های مختلف اولا کارکردهای مختلف داره، شؤون مختلفی داره، وظایف مختلفی داره. تمامی اینها رو قرآن مورد توجه در قرار داده، به رسمیت شناخته، رهنمود براش در نظر گرفته. فرض کنید حالا وقتی مادر میشه، یک زن به عنوان مادر مطرح میشه، آیاتی که از نظر تجلیل و توصیه فراتر از او تصور نمیشه نسبت به والدین و بالوالدین احسانا، چگونه باشون برخورد کن، چه حقی دارن، چه جایگاهی دارن. خب زن به عنوان مادر، احکام ویژه‌ای که پیدا میشه، گاه به صورت کلی نگاه میکند و گاه به صورت جزئی. البته یه مقدمه دیگر که دیگه معلوم بود تکرار نکردیم، این که اسلام در اصل بناش بر اینه به کلیات بپردازه. قرآن هم ببخشید اسلام عرض میکنم، قرآن بناش در اصل ترسیم کلیاته و جزئیات رو به صورت خاص. یک نقش مهم زن در جامعه در همون خانواده هست که حالا دختر و خواهر و همسر و مادر میشه. نقش زن در خانواده به صورت مبسوط و با جزئی نگری گاه به صورت احکام مطرح شده، احکامی که ریز ریز مطرح میشه، مثلا حکم زهار، حکم نسبت ناروا به اینکه رفتار افت یا بی افتی از زن سر زده و به عنوان خیانت به شوهر مطرحه، اینقدر ریز. یا به صورت کلی مطرح میشه، همین که شما زن و مرد رو خداوند آفریده، اینها برای هم رابطه سکن بودن دارن، مایه آرامش بودن و به قول ما مکمل بودن. از طرفی بعد میبینیم که مثلا باز یک جنبندی ها و نگاه های کلی، مثلا مقوله‌ای که امروزه اسمش میذاریم موازنه حق و تکلیف، نسبت به زن به صورت خاص جدا از اون چه که نسبت به همه انسان ها مطرح شده، میبینیم آیاتی به این مقوله میپردازد، آیاتی که کلید واژه از خودش، ولهن مثل الذی علیهن بالمعروف، برای اونهاست آنچه که بر اونهاست بر اساس نیکی. حالا بالمعروفش میشه کلید واژه کلی، لهن مثل الذی علیهن میشه یک دستور مشخص تازه. اسلام میبینیم که همه جوانب رو داره. مثلا در اسلام احکام تأسیسی داریم، احکام امضایی داریم یا تأییدی داریم، در قرآن همینجور احکام تاییدی هست. من ندیدم جایی که در قرآن بگه که مرد باید نفقه بدهد به همسرش. چرا نگفته؟ چون اصلا گویا یک اصل مسلم بشری بوده. اما میبینیم در آیه معروف قوامیت میفرماد که الرجال قوامون علی النساء بما فضل الله بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم. یعنی شما که میدونید و میکنید این کار رو که نفقه میدهید به همسرانتون، چون نفقه دارید، این نفقه دادن و اون افزونی در بعضی از امکانات، این مستوجب یا مقتضی این هست که چیزی به عنوان قوامیت مطرح بشه، که حالا قوامیت هم در جای خودش بحث شده، هیچ فضیلت و منزلت شخصیتی ایجاد نمی کند، یک نوع نقش اجتماعی و یک وظیفه است بر عهده مردان، و طبعا زنان در مقابل این وظیفه یک وظیفه دیگری دارند. خب پس نقش های مشترک و نقش های مختص و اختصاصی زنان رو قرآن در کنار هم به طور متوازن مورد توجه قرار داده و از زن به عنوان زن ایفاء نقش فعال در جامعه رو، نقش اجتماعی فعال رو در همه عرصه ها خواسته و به رسمیت شناخته. نقش های مختلف، نقش های حتی سیاسی. عجیبه که قرآن خیلی جاها زن رو غایب از میانه می انگارد. یک دستوری میده که مثلا مردها انجام بدن و به زنها ابلاغ کنن و زنها هم به واسطه مردان اون وظیفه‌شون رو بر جای بگذارن، ولی وقتی به مسئله بیعت که میرسه میگه یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك الله يسرقن ولا يزنن ولا يشركن بالله، یعنی حق بیعت برای زنان رو با حاکم سیاسی جامعه که پیامبر اکرم باشه به صورت مستقیم، و هرگز اینجوری نیست که بگه که خیلی خوب مردها که با پیامبر بیعت میکنن برن تو خونه از خانمهاشون هم بیعت با پیامبر رو اونها بگیرن و بیان به پیامبر ابلاغ کنن. این گونه نیست. پس نقش های فعال اجتماعی در موقعیت خودش به عهده زنان گذاشته شده. مقوله ای هست که در فلسفه های مختلف، حالا بنای ما همسنجی با فرهنگ ها نیست، ولی اشاره به این لازمه که این موازنه متعادل بر اساس مبانی شناخته شده دینی این اقتضائاتی داره. یک اقتضائش اینه که زنان وظایف مختصی داشته باشن، وظایف مشترکی داشته باشن. مقوله هایی به صورت خاص، حالا به صورت تکوینی به زن واگذار شده، مثل نقش مادرانگی و نقش فرزندآوری یعنی زایمان. خب این اقتضائاتی داره، یه حقوقی هم در مقابلش داره، و نقش هایی در مقابل از اونها برداشته شده، مثلا مثل جهاد مستقیم و مثل بعضی از اصناف کاری در جامعه. نقش یکی از علوم مختلفی که در علوم انسانی مطرحه علوم تربیتی هست، و قرآن هم به عنوان اصلی ترین یا تنها مرجع درجه یک علوم تربیتی از نگاه اسلام هست دیگه. وقت میبینیم در علوم تربیتی محورهای مختلفی هست، هم شاخصهای مختلفی هم پردازش های مختلفی. یکی از الگوهای علوم تربیتی، ببخشید، یکی از ارکان محورها بحث معرفی الگوها هست. باز ما میبینیم در بحث معرفی الگوها قرآن همان گونه که از مردها الگوهای متنوع و متعددی ارائه کرده، از زنها هم الگوهای معرفی کرده. اون وقت لطافت تعبیر اینه که این الگوها بعضن عام هم هستند. ضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. مفسرین گفتن این للذین آمنوا هست، نه فقط برای زنان. یعنی آسیه همسر فرعون از نظر قرآن مثل یا الگو هست برای مؤمنان زن. نه، قرآن این رو نمیگه. للذین آمنوا امرأة فرعون اذ قالت رب ابن لی. خب پس بنابراین معرفی الگوها در پردازش و رویکرد تربیتی، این شامل زنان هم بوده و اختصاص به مردان نداشته. مقوله هایی مثل، حالا به یک معنا میتونیم بگیم علم معرفت معاد، به یک معنا اسمش رو بذاریم آینده پژوهی اگر عالم آخرت رو مشمول این مصطلح بدونیم، وضعیت زنان بعد از این دنیا در بهشت چگونه است، توصیفاتی که برای مردان داره، وضعیت و حالت اونها، نعمتهای اونها، پاداشهای اونها، در کنارش به طور خاص پاداشهایی که برای تنعم زنان مطرح شده، اینها در قرآن مورد تأکید قرار گرفته، آیاتی براش مطرح شده. مسائل حقوقی، علم حقوق، آنچه که باید و هست ها هست برای مرد برای زن، گاه مشترک، گاه مختص مردان و گاه مختص زنان. اینجاست که هم کلیات مطرحه هم جزئیات. اولا موازنه حق که عرض شد، لهن مثل الذی علیهن، عدالت نسبت به هر دو جنس، معاشرت دو جنس با یکدیگر، حقوق مالی، مسائل ارث مربوط به زنان، احکام مختلف، احکام طلاق و زهار و این مسائل دیگر، و حتی اشاره کردیم که مثلا تهمت زدن یعنی حفاظت از حیثیت اجتماعی احترام‌آمیز زن و نحوه برخورد با خطرها و خلاصه اتهاماتی که در رابطه باش مطرح میشه. نقش‌های ویژه زن، کارکردهای ویژه زن، من معتقدم اینها حساب شده، حتی رنج‌های ویژه زن. خب زن به لحاظ تکوینی با یک پدیده مواجه است که اسمش رو می‌ذاریم دوران قاعدگی زنان. یه چیز تکوینیه به حسب ظاهر، با نگاه سطحی اگه قرآن اسم اینو نمی‌آورد هیچ طوری نمی‌شد، خدشه‌ای به جای وارد نمی‌شد، به صورت کلی میتونست اونو تأمین کنه، ولی به طور خاص آمده یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، احکام راجع به این پدیده، این رنج ویژه زنان رو. و بعد به نظرم یک تذکر حفاظتی و حمایتی داره نسبت به زن برای مردان، این تذکر به خاطر این رنج ویژه‌ای که داره. نقش های ویژه زن و اهمیت اونها و ارزش اونها مثل مقوله حمل و رضا، و به طور خاص کیفرهایی که احیانا زنان دارند، اینها رو قرآن مورد اشاره قرار داده. یک روشی قرآن و اسلام به صورت کلی در احکامشون دارن، اصل تدریجیت احکام، یعنی مرحله به مرحله، گام به گام، به لحاظ اینکه هم امکان پذیر باشه، هم مصالح رعایت بشه، هم دلایل مختلفی داره چرا قرآن احکامش تدریجی هست. حالا چه احکامی که بناس ابلاغ بشه و اعمال بشه، چه احکامی که بناس برطرف بشه و برداشته بشه. ببینیم همانند بقیه مسائلی که در احکام مطرح شده اینها میجوره. بعضی گفتن که در آیات مکی عمدتاً جنبه‌های انسانی در رابطه با زن مطرح شده و نفی عقاید ضد زن هست، در آیات مدنی احکام فقهی در ارتباط با زن و به طور ویژه هم احکام مربوط به شخص پیامبر و تعاملاتشون با همسرانشون، اینها در مدینه بیان شده یا در احکام مدنی به اصطلاح، و این اصل تدریجیت هم رعایت شده. حتی بعضن بعضی از چیزهایی که از نظر فرهنگ قرآنی باید برداشته بشه و تدریجیت درش مؤثره، اینها هم میبینیم حتی در ارتباط با زن هم دیده میشه. یک مثال معروف معمول برای تدریجیت مثال میزنن مقوله بردهداری رو دیگه، که روح اسلام به طور طبیعی و کلی هرگز بردهداری رو که یک انسان برده انسان دیگر باشه نمیپذیره، ولی در قرآن به رسمیت شناخته شده. اون وقت گفته میشود که این سیاست گام به گامی که در مقوله بردهداری اعمال شده و مورد نظر قرآن بوده، این سیاست به گونه ای تبیین شده بود که اگر درست عمل میشد در یکی دو دهه پرونده بردهداری از بین مسلمان ها کلن برداشت نمیشد. احکام کفاره‌ای و جریمه‌ای همه با عتق رقبه و احکام دیگر رو آنچه که هست، منتها مسلمون ها بعد عمل کردن، نتیجهش این شد که به یک معنا بردهداری تا 400-500 سال ادامه پیدا کرد، به یک معنا بردهداری نوین هنوز هم هست، ولی اینها جزء اسلام نیست و روح اسلام این رو بر نمیتابد. یکی از این مقوله ها مقوله بود که حالا جزو چالش های مربوط به زن میشه، به بحث ما نمیپردازد، ولی نگاه کلی رو میخوایم عرض کنیم. مقوله بود که به نحوی بدرفتاری با زن، حالا اون بدرفتاری به معنی ظلم و تبعیض و تصاحب کردن حق و حقوق زن و نمیدونم تملک کردن ارث زن و اونها در جای خودش، و اینکه زن رو به عنوان یک کالا و یک بهره باهاش تلقی کنن، اینم باز جدا که این نگاه کما بیش بود، به ویژه در عرب جاهلی و حتی در فرهنگ هایی که مترقین ما بود در اون زمان عصر نزول، جدای از اونها به صورت خاص، صورت خاص تلخاص، مقوله‌ای بود به نام زدن زن که باز وقتی بررسی میکنن میگن این در محیط مکه خیلی بیشتر بود، در محیط مدینه کمتر بود. بعد در اسلام آمد پیامبر تحت تأثیر یک شکایتی از یک خانومی که همسرش او رو مورد ضرب قرار داده بود، پیامبر آمد برخورد کرد و گفت حق زدن ندارید. آیه آمد در واقع اون نظر رو تخطئه کرد و جواز و امکان ضرب زن توسط مرد رو در واقع واسطه گذاشت. خب این یکی از چالش ها هست، در جای خودش تبیین شده، ما هم خیلی بهش پرداختیم، هنوزم پروندهش بازه، آقای دکتر احمدزاده هم پرداختن میدونم در جای دیگه. اصلا یه مسئله یه که در واقع جنجالی ترین آیه و مسئله قرآنه که میگه وضربوهن، این در جای خودش بحثا محفوظ. من میخوام عرض کنم که هدف قرآن از این حکم و از این طرح موضوع این بود که مسئله ضرب زن رو، من عمدن خشونت در برابر زن رو نمیگم به لحاظی، چون خشونت رو قرآن نفی کرد ولی این آیه خشونت رو نمیگه، این آیه یک ضرب ملاطفت‌آمیزی است که هدفش هم تلنگر و هشدار و بیدارباشی است به زن که کیان خانوادگی و اتصال و ارتباط زوجی بین او و همسرش در معرض خطره. لذا هرگز من این رو باور ندارم و پرداختم بهش اثباتم کردم که قرآن در آیه وضربوهن نمیخواد بگه حالا خشونت با زن فعلا ادامه پیدا کند، اون مسئله دیگر است. اما ضرب زن قرآن تجویز میکنه با شرایطش، ولی به چه صورت؟ با همون هدفی که عرض شد. که هدف چی بود؟ هدف همین بود که به صورت گام به گام این پدیده زشت غیر اصولی، غیر متناسب با روح قرآن رو، این رو در واقع ریشه‌کن بسازن. خب پس ببینید قرآن در مقوله هایی که حالا چه به صورت اثبات چه به صورت نفی میخواد باهاش برخورد کنه، علاج کنه یا تایید کنه، سیاست تدریجی بودن احکام و گام به گام بودن رو هم رعایت کرده و در نظر گرفته. این گزارشی است بسیار ناقص و بسیار محدود در رابطه با نگاه قرآن به مقوله زن، شخصیت زن، جایگاه زن، وظایف زن، تکالیف زن، حقوق زن و اینجور مسائل. و خب گفت سخن عشق یکی بود ولی آوردند این سخنها به میان، جمله نادانی چند. حرف یکیه، کرامت انسان در راستای عبودیت الله. خب وقتی میاد به جوانبش میپردازیم، ما که اهل لفظ و اصطلاح هستیم چیزهایی به نام علم حقوق و علم فقه و علوم مختلف و اینها به اصطلاح ساخته و پرداخته میکنیم، ساحتها جدا میشه و اون چه که مهمه باز برگشت به همون قرآن هست که بازگشت همه به سخن خداست و مرجعیت کلام الله در این مقوله. عرض کردیم که قرآن با در نظر گرفتن این که ثقل دیگری در کنار او هست و اون سنت و عترت نبی مکرم است، پاسخگوی همه نیازهای مرجعیتی در رابطه با مقوله زن هست. امیدواریم که انشالله اون بهره هایی که بردیم بتوانیم تکمیلش کنیم و اون مرجعیت شایسته و بایسته قرآنی رو در جهان امروز تبیین کنیم، جهانی که در اثر نادانی و کوتاه دستی گاه فکر میکنن که باید راه چاره رو از چیزی و از منبعی جز قرآن بجوین. عذرخواهی میکنم از تصدیه نسبت به سروران خودم و السلام علیکم و رحمت الله.